انبارترین جابجایی فیزیکی تاریخ خواهیم بود که اختصاصاً هم مرتبط با اسرائیل است. و این یک موضوع بسیار جدی است که آینده پژوهانی که دوست دارن همیشه تو لایه‌های امنیتی سیاسیشون بخزند و رسانه‌ها رو تجهیز بکنند به این نقطه برسن که خب اگر این 25 سالی که اینها گفتن 10 سالش گذشته 15 سال دیگه چشم هم بذاریم تمومه و الاقصا طوفان الاقصا نشون داد که اصلا موضوع چیز دیگری است، پس حالا چه اتفاقی باید بیفته؟
خود شما تو این زمینه صحبتی دارید؟ نکاتی که دکتر گفتن در مورد جابجایی صحبت
خواهیم کرد.
در خدمت سوال بفرمایید.
تقریبا حالا نکاتی که من دارم در ادامه صحبت‌های آقای دکتر داوودی هست تقریبا. ببینید الان همونطور که گفتم صهیونیست‌ها در یک مخمصه عجیبی گیر افتادن، چون از یک طرف اینا ادعا میکنن که ما میخواییم وارد نوار غزه بشویم و گفتم حماس رو به زعم خودشون نابود بکنن. خب گفتم با چه مشکلاتی اینها روبرو خواهند شد اگر وارد نوار غزه بشن. از طرف دیگه این طوفان الاقصا سبب شدش که اون توان بازدارندگی صهیونیست ها زیر سوال بره و اون برتری نظامی که صهیونیست ها مدعیش بودن در منطقه اون هم بره زیر سوال. خب پس اینا در این مخمصه گیر افتادن، اگر در واقع حمله نکنن به نوار غزه و مبارزه زمینی نکنن با حماسی ها، اون بازدارندگیشون برای همیشه میره زیر سوال و تمام میشه. خب و اگر وارد نوار غزه بشوند، خب اونجا باید هزینه های بسیار سنگین سیاسی و نظامی و حتی اقتصادی بدهند. خب حالا این برنامه‌ای که اینها برای نوار غزه کارشناساشون در واقع مطرح کردن تقریبا 5-6 سناریویی که اینها مطرح کردن، همشون البته برای این نکته تاکید دارن که اگر ما وارد نوار غزه بشیم، همونطور که گفتم، وارد یه ناکجا آبادی میشیم که نمیدونیم انتهاش به کجا میرسه. خب علاوه بر نظامی نمیدونیم چقدر باید هزینه بدیم. خب اما در این حال گفتم ما چند تا سناریو داریم. اولین سناریوشون که خیلی اونایی که مثلا کارشناسانی که خیلی خوشبین هستن و میگن خیلی به توان نظامی رژیم دیگه اعتقاد دارن و خیلی محکم هستن روی این زمینه، میگن که ما بریم نوار غزه و نوار غزه رو اشغال میکنیم. خب این ایدهشون این هست. خب این نوار غزه اشغال کردن، اولا که اگر برفرض میگیره ما برفرض میگیریم که اگر چنین کار عملی باشه، طی یه روز و دو روز و سه روز و چند روز و چند هفته و چند ماه حاصل نمیشه. خب پس این مدت زمان جنگو بسیار بالا میبره. خب و این هزینه‌های شدید رو تحمیل میکنه بر رژیم. و اینکه خودش کسانی که صحبت از اشغال نوار غزه میکنن میگن خب حالا ما رفتیم اونجا اشغال کردیم، بعدش چی؟ بعدش میخوایم چه کار بکنیم؟ آیا میتونیم اونجا رو نگه داریم یا نه؟ اگر میتونستیم اونجا باشیم که 2005 با فضاحت خارج نمی شدیم از نوار غزه. یک بعضشون این ایده رو مطرح میکنن، یک سریشون این سناریو رو مطرح میکنن که ما باید یک در واقع منطقه حائل درست کنیم بین نوار غزه و سرزمین های اشغالی که اینها دیگه نتونن به ما حمله بکنن، و این رو میارن چیزی شبیه جبهه شمال در لبنان که میگن ما از طریق نیروهای صلح‌بان بین‌المللی، تعدادش هم گفتن خیلی جالبه که وقتی صحبت میکنن از الان میگن که مثلا حدود 10,000 نیروی صلح‌بان بین‌المللی باید در این منطقه حضور داشته باشه. بعد میگن باید یه کارگروهی از کشورها، میخوام این فریب رو بگم، یعنی این سناریویی که اینها ترتیب دادن برای اینکه از این مخمصه خارج بشن دیگه. درسته. گفتن که باید یک کارگروهی از کشورهای مثل عربستان، اردن، مصر، اتحادیه اروپا، سازمان ملل در واقع تشکیل بشه، اونها از طریق یک قطعنامه شورای امنیت بیان نیروهای سازمان ملل تو منطقه حائل مستقر بکنن که دیگه این درگیری به قول خودشون چی بشه، حل و فصل بشه.
درسته.
پس این یک راه حلشونه. یه راه حل دیگه شون این هستش که ادعا میکنن، میگن ما بریم نوار غزه رو بگیریم، اشغال بکنیم، به زعم خودشون باز حماس رو اونجا مثلا بیرون بکنیم، اعضای حماس و رهبرانی که حالا بعضی از رهبرانشون که در نوار هستن، اینجا رو نوار غزه رو تحویل تشکیلات خودگردان بدیم، چون میدونم باز خودشون اونجا رو نمیتونن نگه دارن. که یه سناریوشون هم در واقع این هست و ازش صحبت میکنن. و یه سناریوی خیلی بدبینانه هست این هستش که میگن ما بریم اونجا رو اشغال بکنیم و بعد به سرعت بیایم بیرون که هزینه ندیم، ولی این یک نکته بسیار منفی داره که بر فرض مثال که اونها موفق بشن وارد نوار غزه بشن، حماس هم اخراج کنن، خارج بشن، اگر بدون هیچ اقدام این کار رو انجام بدن اونجا دچار هرج و مرج میشه نوار غزه، پس اینم برای اسرائیلی ها ضرر داره. میخوام نکته‌مو با این بحث تموم بکنم که اینها زمانی که در بحث نظامی شکست بخورن اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌ها پناه میبرن به آمریکا و انگلیس، میگن که شما برید در همون کاری که در 2006 در جنگ با حزب الله کردن، وقتی که اینها در واقع به قول معروف تمام توان نظامیشون رو به کار میبرن به نتیجه نمیرسن، در واقع پناه میبرن به راه‌حل‌های سیاسی مد نظر خودشون، خب که پناه میبرن به شورای امنیت و از طریق آمریکا و انگلیس و فرانسه سعی میکنند که همین سناریوهایی که خدمتتون عرض کردم و از طریق قطعنامه‌های شورای امنیت پیش ببرن که باز اینجا اون شکست نظامیشون رو به گونه‌ای پوشش بدن.
دکتر داودی شما فکر کنم اینجا نکته‌ای اشاره کردین که دیگه آلمان و فرانسه دیگه مثل قبل حمایت‌هایی که باید بکنن رو ندارن و نخواهند داشت، درسته؟
ببینید نه تنها آلمان و فرانسه بلکه کل اتحادیه اروپا هزینه دفاع از رژیم در حال اضمحلال و انحلال، بالاخره ببینید فرانسه کشور فرانسه است و خواهد ماند، آلمان هم خواهد ماند، اگر اینها رو جدا کنیم تو کل اتحادیه اروپا میزان حمایتی که داره میشه انگلستانه، اونم چون بالاخره ولی دمه به تعبیری اونجا داره تلقی میشه، امریکا هم که خب بیشتر حکم خرازی رو داره دیگه، یعنی بعد اونجا هی ور داره براشون خلاصه کاراشون انجام بده. اما یه نکته این وسط خیلی اهمیته، آلمان دوتا جنگ پشت سر گذاشته با طبقاتش، آلمانیا خوب میفهمن که اساساً تو زمین بازنده راه رفتن یعنی چی، بیش از 70 ساله دارن هزینهشو میدن،
درسته؟
فرانسوی ها هم به همین تعبیر، بالاخره فرانسوی هم بعد از جنگ جهانی چیزی دستشون رو نگرفت که بگن حالا ما سمت مثلا متحد بودیم یا متفق بودیم، تاش چیزی دستشون رو نگرفت، الان میدونن مدل جنس حمایت از رژیم یعنی چی، کجاها رو باید دیگه نم نم فرود بیایم. شما نگاه کنید فرانسیس چهار تو جنگ 57 روزه خودشو کشت، یعنی فرانسیس چهار شما نگه، شما بفرمایید کان 24 شبکه کان اسرائیل که اصلا رسما همه برنامه شده بود اون، الان شما نگاه میکنید اکتفا کرده به یه دو قاب و یه جاهای بسته و یه جاهایی هم داره فقط حالا خبر ویژه شو در واقع کار میکنه. فرانس 24 جنگ طوفان الاقصی با هم 57 روزه خیلی فرق کرده، یورونیوز که دیگه کلن در اختیار رژیم بود، الان یورونیوز همه وقتش رو دیگه صرف این نمی کنه، موضوعات دیگه رو بیان میکنه. اصلا شما همه رو بد کن، شما آخرین جنگی که نداشتن 57 روزه و اون اتفاقاتی که بعد از شب آ اتفاق افتاد، شما ببینید تمام تلاششون رو کردن که یه خبر منفی از خودشون بروز نکنه علیه رژیم، فقط توی 15 روز گذشته بالای 1000 پالس خبری از اینا در اومد که دفاع از فلسطین کردن علیه اقداماتی که علل خصوص این قصه بیمارستان اینها زدن، کارشناساشون زدن، یعنی یه مقدار جنبندی رو یه مقدار دقیق‌تر و تحلیلی‌تر که بهش نگاه می‌کنیم می‌بینیم تو خود اروپا الان اون رغبتی که تو جنگ 57 روزه در دفاع از رژیم بوده اتفاق نمی‌افته، رسانه که تیر و تخته و نمی‌دونم ساختمون نیست، آدم‌هاشن، خود آدم‌هاش الان کارشناسای نامبروانشون، مجری کارشناساشون، تحلیلگرایی که در واقع میان روی آنتنشون در واقع کار می‌کنن، شما نگاه کنید فیزیک کاری که رژیم انجام میداد العربیه خیلی ازش حمایت کرد تو همین طوفان الاقصی، اصلا یه جاهایی میگفتن فلان رسانه مثلا در داخل ایران هم داره به سبک العربیه میره جلو، یعنی تو تور العربیه است. الان العربیه هم شما میبینید یه هفته است که انهو تازه به هوش اومده که نه این مدلی از رژیم رفتن جلو شاید خیلی درست نباشه. همه اینها یعنی چی؟ یعنی پول، زور، آیپک، نمیدونم گروه دلتایی که داشتند، تمام تجهیزاتشون اهم از سیاسی و فشارهای نظامی و امنیتی در اروپا و آمریکا الان به نحوی رسیده که برای صاحبان اصالت، فرانسوی ها تو حوزه رسانه اصالت دارن، آلمانی ها اصالت دارن، رژیم اصالتی نداره، رسیده به جایی که اونها بین حفظ اصالتشون و دفاع همه جانبه از رژیم ترجیح میدن اصالت رو یه ذره حفظش کنن. این یعنی چی؟ یعنی یک فرود جدی کاملا محسوس. ببینید شما از پشت رژیم رسانه رو بردار، داخل اراضی اشغالی فضا بسیار بسته است، یعنی به این راحتی ها خبر یا تصویر بیرون نمیاد. الان به نقطه ای رسیده که شما معادل نیروی نظامی حاضر در میدان همون 24 ساعت اول تصویر دارید داخل اراضی، اتفاقی که اصلا به لحاظ حجم تا حالا نیفتاده بود. شما هر تصویری از داخل رژیم، از حیفا، تلاویف، از خلان، از هر، از سدیرود، از هر جا که داشتید، تصویر بود که اون میخواست شما داشته باشی. حالا الان شما از رژیم تصاویر رو دارید که او اصلا نمیداند چیست. پس ببینید چقدر کاهش ارتفاع. این یه طرف ماجرا. طرف دیگه، رسانه‌های دیگه نمیتونن مالکشی کنن موضوع رو. پس در هر دو حالت گیر کرده. حالا میرن سراغ حالت آخری که حالت سومشون بیشتر تلقی نمیشه. سعی کنند فضا رو بچرخونن. چرخش فضا یعنی استفاده از گزاره‌هایی که اینقدر فضا رو رادیکال کنه که جامعه جهانی بیاد بگه بس کن. زدن بیمارستان، مدرسه و مراکز این تیپی یکی از راهکارهای رژیمه. یعنی به نقطه‌ای رسیدی بیمارستانو که زدن، من خدمت بعض از عزیزان رسانه‌ای که تماس گرفته بودن عرض کردم، گفتم وقتی بیمارستانو زدن یعنی دیگه رژیم رسیده به نقطه‌ای که داره التماس میکنه، داره التماس میکنه به اروپا و آمریکا که بیاید نجاتم بدید. و الا اونم اینقدر احمق نیست که بیمارستان رو بزنه. پس اگر میزنه داره کد میده، یعنی میگه من آخرش اینه دیگه. شما بیمارستان، بعد از بیمارستان چی رو دارید دیگه توی نوار غزه؟ خب الان بیمارستان تموم شد، حالا بعدش میخوای چیکار کنی؟ برای همینه که خیلی باید ما مراقب باشیم. اروپا یا آمریکا یا یه چیزی میترسن. رژیم ولد نامشروع ماحصل سیاست بازی های غرب با آمریکاست. اصلا شما بعید ندونید برای اینکه از مخمصه خودشو خارج کنه حتی فشار امنیتی یا انفجاری به خود غرب هم بیاره. یعنی اینا اینقدر اصطلاحی دارن، میگن رفاقت جای خودش، نامردی هم جای خودش. یعنی اصطلاحشون اینه تو خودشون. آنی که رفیقتم قبوله، ولی اگر نیای کمکم پلیسو میزنم. چه جوری میزنم؟ دو تا انتحاری اسمشو میذاره داعش، مهم نیست. ولی تا این حد هم حاضرن برن جلو. عرضم رو جمع‌بندی کنم در این نکته. تا به امروز تاریخ سابقه نداره در 80 سال گذشته اینقدر غرب نسبت به چیزی که خودش و اینقدر برخی کشورهای منطقه نسبت به چیزی که خودشان خلق کردن دچار چه کنم بشن. مفهومش یعنی اینکه جریان مقاومت رسیده به نقطه ای که پاسخ چه کنمشون رو میخواد بده. این اون نقطه بسیار اتصال جدی است که قطعا میشود.
خیلی ممنون، تشکر میکنم دکتر. بخش رو میشنم، مجدد در خدمت عزیزان خواهیم بود. بفهم
در قضیه فلسطین اون چی که جلو چشم همه دنیا جنایت نسل کشی رژیم باشه، همه دنیا برای مشکل مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. بمباران ها باید فوراً قطع بشه. ملت های مسلمان عصبانی هم، جدن عصبانی هم. نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم نه فقط در کشورهای اسلامی، در لس آنجلس، در هلند، در فرانسه، در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی مردم اجتماعات میکنن، مسلمان و غیر مسلمان. کشورهای اسلامی هم که روشنه، مردم عصبانی هست. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه، مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید برون گروه برون کار رو بکنن. کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره. یه واقعیتیست که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی، جبران شکست مبتذلانه‌ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست کنه.
خب عرض سلام و ادب و احترام مجدد. من همونطور که می‌دونیم اعلام میکنم موضوع برنامه رو مجدد جنایت جنگی صهیونیست‌ها در غزه و سناریوی گشودن جبهه‌های جنگ منطقه‌ای بود. صحبت های شنیدیم از جناب دکتر داوودی در مورد نقش رسانه های غربی و صهیونیست ها برای سرکوب گذاشتن بر جنایت جنگی خودشون در غزه. خواهم بپردازیم به اینکه اگر جبهه جنگ منطقه‌ای وضعیت نبرد رو بخواد تغییر بده، به نظرتون آیه دکتر اجازی آمریکا میتونه رسما وارد جنگ بشه یا نه؟
سوال بسیار مهم و حیاتیه که شاید امروزی که میگم منظورم تو این ایام هست، ذهن تمام سیاستمداران منطقه‌ای و بین‌المللی و در واقع کارشناسان سیاسی رو به خودش مشغول کرده که آیا این جنگ میتواند به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل بشود یا نه. علاوه بر سیاسی و نظامی این پتانسیل متاسفانه وجود داره. البته این متاسفانه این میگم که از این لحاظ میگم که خب بالاخره بله، از این لحاظ که این جنگ خب بالاخره یک مشکلات و مصائب گسترده‌ای داره، از این لحاظ میگم. ببینید الان نگرانی خود صهیونیست‌ها هم هست که اگر ما در جبهه جنوب به طور جدی درگیر بشیم، وارد نوار غزه بشویم، در جبهه‌های دیگر باید چه کرد. خب البته این بحث الان متعلق به این زمان نیست. الان چند ساله که کارشناسان صهیونیستی دارن این نکته رو مطرح میکنن که اگر روزی اسرائیل و رژیم صهیونیستی با یکی از در واقع اعضای گروه مقاومت جبهه مقاومت وارد جنگ بشود، آیا جبهه‌های دیگری هم علیه رژیم باز میشود یا نه؟ یعنی آیا رژیم مجبور در چند جبهه بجنگد یا نه؟ دقیقا همون وضعیتی که پیش بینی میکردند رخ داد، همون نگرانی که داشتن الان رخ داده که از یک سو اینها درگیر جبهه جنوب هستن، دارن ادعا میکنن که ما میخوایم در جبهه جنوب اون رکن اصلی یعنی حماس رو در واقع از بین ببریم، و از طرف دیگه نگران جبهه شمال هستن و بازیگری که به مراتب از حماس قوی تر و زبده تره. یعنی خود مقامات صهیونیستی اذعان دارن به این مسئله که حزب الله علاوه رهبری سیاسی باهوشتر از حماسی ها هستند، نیروهای نظامیشون زبده تر هست، امکانات و تجهیزات و تسلیحاتی که دارن به مراتب از حماس و جهاد اسلامی در واقع پیشرفته تر هست، و امکانهایی که دارن و استراتژی تاکتیک های جنگی که به کار میبرن بسیار پیشرفته تر از در واقع حماسی ها هست. یعنی همیشه اینها نگرانیشون حزب الله بود، میگفتن ما با حزب الله چه کار بکنیم. خب پس الان نگرانیشون اینه که الان ما در جبهه جنوب درگیر بشویم، جبهه شمال رو چه کار کنیم، که همونطور که تو عرایزم گفتم الان بین این 500 هزار نیروی در واقع فراخوان کردن و بسیج کردن، بخش اعظمش رو دارن متوجه جبهه شمال میکنن. خب همیشه پس اگر تو بعد سیاسی اینها متوسل به ایالات متحده و انگلستان میشن، در بعد نظامی هم متوسل به اینها شدن که الان شما میبینید دو ناوگروه در واقع، یکیش که فورت هست که این ناو هواپیماور اومده و آیزنهاور هم داره به منطقه اعزام میشه، و تا به امروز آخرین خبری که من دیدم اینها 5 محموله تسلیحاتی، تجهیزاتی و مهمات رو اینها آمریکایی ها در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دادن. درست. اینها نگرانی از چیه؟ نگرانی از باز شدن جبهه دیگر هست. حالا تازه اینجا این قسمت خوبه واسه یه صهیونیستا، یعنی اگر حتی جبهه حزب الله باز بشه، اینها اتکاشون به آمریکا باشه، جبهه‌های دیگری هست که میتونه باز بشه. اینها الان نگران سوریه هستند، جبهه‌ای که در سوریه میتونه باز بشه، جبهه‌ای در کرانه باختری میتونه باز بشه. ببین اینا همه برای اونها مسئله هست، و جبهه‌ای که حالا همیشه روش تبلیغ میکنن خود ایران مستقیم وارد بشود یا نشود،
و یه جبهه در داخل خود رژیم.
بله، اونم اون عربهایی که در داخل خود رژیم هستن، عربهای مسلمانی که هستن، و جبهه‌هایی که برای اینها ناشناخته میتونه باشه، یمنی‌ها و عراقی‌ها میتونن اون جبهه رو باز بکنن، و جبهه‌ای که در اردن و مصر، یعنی یه جبهه‌های ناشناخته‌ایه که حالا این جبهه‌هایی که اینا دارن ازش صحبت میکنن میگن آقا حزب الله هست، جهاد اسلامی هست، حزب الله هست، ایران هست، سوریه هست. شما در کشورهای عربی اطرافش در مصر و اردن و اینها ممکنه یک جبهه های جدیدی باز بشه که برای اونها ناشناخته است. پس این نگرانی و این نگرانی ها واقعا ناشی از این جبه های شناخته شده و ناشناخته شده است که میتونه علیه رژیم باز بشه.
به طور کوتاه جنبندی بفرمایید و از در مورد راهبرد جمهوری اسلامی در مورد شرایط حساس هم صحبت بفرمایید.
ببینید راهبرد، اگر من بخوام از راهبرد بگم، اولین راهبردی که به نظر میرسه این هستش که ایران باید از طریق همکاری با سازمان همکاری اسلامی در واقع یک استراتژی منسجم رو اینها در واقع در پیش بگیرن. به نظر من در گام اول، مهمترین گام اول این هستش که ما روی جنایات رژیم کاملا باید تمرکز بکنیم. یعنی اون حالا بحث نظامیش و استراتژی‌های نظامی و حمایت از گروه‌های جبهه مقاومت رو من نمی‌خوام الان مطرح بکنم، شاید جاش در رسانه هم نباشه، اما میخوام بیشتر تاکیدمو بذارم در بحث حقوقی. به نظر من حقوقدان‌های جهان اسلام باید به طور جدی یک پرونده‌های جنایی رو علیه مقامات رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری بکنند، به خصوص در دادگاه بین‌المللی کیفری. این فکر کنم اولین گام مهمی باشه که جمهوری اسلامی ایران باید برداره.
خیلی ممنون، تشکر. آقای دکتر داودی، ادامه بحث و بودن 4-5 دقیقه آخر پایانی برنامه رو در خدمت هستالی هستیم. در مورد بایسته های استفاده از ظرفیت های رسانه‌ای برای تحت فشار قرار دادن دولت های اسلامی و عربی جهت مقابل با رژیم اسرائیل میخوام برام توضیح بدید، در خدمتتون هستم.
ببینید ما سه تا باید خیلی جدی داریم که فکر میکنم شاید اینها رو دو ماه پیش نمیشد راجع بهش اینقدر سریع صحبت کرد، ولی الان دیگه میشه این حرف رو زد. باید و بایسته اول این که الان رسانه معادل میدان شده. این رو نباید فراموش بکنیم. هر یک موشکی که داره حماس شلیک میکنه معادل همون یک پیامیه که شما دارید در مقابل مجموع رسانه‌های اینها قرار میدید. ای بسا الان دیگه تعداد موشک‌های شلیک شده مهم نیست، تعداد آماری که رسانه‌ها میدن مهمه. اسرائیلی‌ها تو طول عمرشون اصلا به خواب شبشون نمیدیدن که یهو بالای 1000 تا کشته بدن، الان دادن. پس رسانه در اولین گام اینه، رسانه بداند معادل موشک و بیشتر از موشک داره عمل میکنه. اگه گنبد آهنین رژیم رو موشک ها سوراخ کردن، به نظرم گنبد آهنین ذهنی که اونها میخوان ایجاد بکنن برای مخاطب رو رسانه ها باید یکی به یکی سوراخش کنن برن جلو. تعارف نباید کرد. نکته دوم، رسانه جای تعارف کردن نیست. رسانه جبهه مقاومت رسانه حقه، باید بتونه رجز بخونه، باید وایسه و حق رو بگه. ما هیچ ابایی نداریم از اینکه در رسانه بگیم که به هر نحوی که شده خونه هر کسی که در اراضی اشغالی باشه رو می‌ریزیم. اصلا چرا باید ما نسبت به گفتن این موضوعات ابا داشته باشیم؟ مگه اونها ابا دارند؟ مگه اونها در تصرف اراضی مگه ابا کردند؟ اونها مگه در به شهادت رسوندن پیر و جوون و دختر و پسر و بچه مگه ابا دارند؟ پس اتفاقا رسانه الان جاییه که باید این ترس ناشی از همه مواردی که عرض کردم که در دنیا نسبت به صهیونیست ها اتفاق افتاده در دل خود صهیونیست ها، اینو باید قشنگ همه فهمش کنه، باید کامل فهمش کنه. حالا یه عبارت دیگه داره که نمیشه استفاده کرد، کاملا باید بهشون بفهمونن و تا اونجایی که میشه تو مغز و استخون اینها جا بیفته. اساسا از این به بعد بودن در متر به متر اراضی خونت پای خودته. حالا یا امروز میزنم یا فردا میزنم یا بالاخره پس فردا میزنم، یعنی بدون که راهی جز مردن نداری. البته یه گزینه دیگه هم انتخابی، تو بالاخره ما باید انتخاب بذاریم براشون دیگه، میتونی فرار کنی بری، ولی اونجا باشی این چیزی که ریخته میشه خونه. از نظر ما در رسانه ها این مفهوم حمله مقدس باید رجزش خونده بشه به صورت جدی. و نکته سوم که اصلا راجع بهش تعارف نداریم اینه، بالاخره باید آینده رژیم رو هم ما تخمین بزنیم. اسرائیلی ها وقتی براشون شمارش معکوس میذاریم روانی میشن، رسانه ها همه باید جمع بشن شمارش معکوس رو شروع کنن. خیلی جالب بود حضرت آقا فهمودن که اینا گفتن 80 سال دیگه، ما میگیم شما ببین 20 سال دیگه رو میبینی. یک کاربری خیلی خوش‌ذوق، این عربی بود به فارسی زده بود، یعنی خیلی دست با شکسته. جنگ که شروع شد نتانیاهو زنگ زنه به ایران میگه مگه 25 سال رسیده؟ خودشون هم به این جنبندی رسیدن که رسیده. پس شمارش معکوس اتفاقا جواب میده و این جنس رسانه ما اصطلاحا بهش میگیم رسانه میداندار. اگر قائل به این باشیم که اینها برکت خون شهدای مقاومت و علل خصوص حاج قاسم عزیزمون هست، پس باید بدونیم که وعده صادق ردخور نداره. رجز حاج قاسمی خوندن یعنی مکتب مقاومت رو تا ته تو حلقوم صهیونیست‌ها کردن. این اون اتفاقی که رسانه‌ها در هر ساحتی و در هر قالبی و با هر کسی میتونن انجام بدن. اساساً تحلیل یک تحلیلگر در رسانه میتونه خیلی قدرتمند تر از شلیک یک موشکی باشه که شاید ما ندونیم کجا میاد زمین، اما تحلیل رو میدونیم کجا میشینه و اون نقطه زنیه رو انشاءالله رسانه ها با این وضعیتی که اتفاق افتاده داشته باشن، به نظرم شاید شرایط در نه سالهای آینده، در ماهای آینده تغییرات جدی بکنه. صحبت های صدر سنت الله علل خصوص در این نکته که تاریخ مبارزه با صهیونیست ها تغییر کرد، این رو جدی بگیریم.
خیلی ممنون دکتر، تشکر از خدمت همه شنوندگان عزیز. مرخص میشه، وقت بخیر و خدا نگهدار.
بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، از پشت به هر چهره روان چشمه آب، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلاب، سوزانده اگر حادثه پروانه ما را، لرزانده اگر بار غمی شانه ما را، در فطرت یاران علی دو بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست، از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
ارتش آلم نتواند که جوابم دهد، باید که در این حادث توبیخ شود خست، در سیب دهیم عبرت تاریخ شود خست، ای شب زدگان از صف خورشید بترسید، از سایه خود نیز بترسید بترسید، این راه که بیره رو دگر نیست بدانی، دوران بزن در رو دگر نیست بدانی، دوران بزن در رو دگر نیست بدانی.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید، همچنین به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. خب رسیدیم به ساعت 19، ساعت 7 شب، و در این فرصت طبق معمول شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج
برنامه
بدون
خط خوردگی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
برشنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی. بدون خط بکنی.